اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری صبح امروز دوشنبه 30 ماه میزان را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار را پیشکش میکند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا. با تقدیم سلام مجدد، لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. سازمان جهانی صحت با اشاره به کاهش بودجه کمک‌های بشری در افغانستان گفته است که در حال حاضر کم از کم 700 هزار کودک مبتلا به سوء تغذیه در این کشور به تداوی حیاتی دسترسی ندارند و این بیماری از کودکان قربانی می‌گیرد. این سازمان با نشر گزارش گفته است که صرف در ماه گذشته میلادی 27600 کودک مبتلا به سوء تغذیه باید در شفاخانه‌ها بستری شده و تحت معالجه قرار می‌گرفتند. قبل از این سازمان جهانی صحت گفته بود که رقم کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان به 2.9 میلیون نفر رسیده و از این میان 850 هزار آن به سوء تغذیه شدید مبتلا اند. بر اساس این گزارش همکنون 23.7 میلیون نفر در افغانستان که بیش از نیمه از جمعیت این کشور را تشکیل می دهند و کمک‌های بشری نیازمندند. با گفته این سازمان 12.4 میلیون نفر در افغانستان مسئولیت غذایی ندارند و از این میان 2.9 میلیون نفر سطح بلند گرسنگی را تجربه می کنند. اداره غذا و زراعت ملل متحد اعلام کرده است که از هر 4 نفر در افغانستان زندگی 3 تنشان وابسته به زراعت است. این سازمان میگوید به همین دلیل امسال به 55750 خانواده بسته های حمایت از حیوانات را توزیع کرده است. اداره غذا و زراعت ملل متحد دیروز یک شنبه در خبرنامه خود نوشت که این بسته ها از حیوانات محافظت کرده و امنیت غذایی را برای زندگی بهتر تضمین میکند. این سازمان به مناسبت روز جهانی غذا اعلام کرد که از هر 3 تن در افغانستان 1 نفر به دلیل شوک‌های اقلیمی و بی‌ثباتی اقتصادی با ناامنی غذایی مواجه است. اتحادیه ملی خبرنگاران مستقر در بریتانیا در اعلامیه روز شنبه 28 مایه میزان گفت که این نهاد در کنار فدراسیون بین المللی ژورنالیستان از طالبان می‌خواهد که بازداشت خودسرانه خبرنگاران را متوقف سازد. در اعلامیه به نقل از این فدراسیون آمده است که مهدی انصاری در 14 مایه میزان توسط استخبارات طالبان در منطقه دشت برچی کابل بازداشت شده است. پیش از این شماری از نهادهای دیگر نیز گفته بودند که انصاری را استخبارات طالبان دستگیر کرده، اما مرکز خبرنگاران افغانستان در 7 ماه میزان گفت که ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اعلام کرده است که استخبارات این گروه گفته است که مهدی انصاری را بازداشت نکرده است. محکمه طالبان در ولایت غزنی هفته گذشته حکمت آریان مدیر مسئول رادیوی خصوصی خوشحال در این ولایت را به 1 ماه زندان محکوم کرد. وی در غزنی در 8 ماه میزان در دفتر کارش توسط استخبارات طالبان بازداشت شد. طالبان در این باره هنوز چیزی نگفتند. اتحادیه ملی خبرنگاران در بریتانیا میگوید آریان متهم است که درباره حملات انتحاری گذشته طالبان که این گروه آن را عملیات استشهادی مینامد بحث کرده بود. سلیمان راحل مدیر بخش خبر رادیو خوشحال این اتهام را رد کرد. پیش از این محمد عارف هجران و احمد کاروان 2 خبرنگار در کابل توسط 1 محکمه نظامی طالبان به 10 سال زندان محکوم شدند. ادامه خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا، صدای امریکا. ایران، روسیه و عمان تمرینات نظامی مشترک بحری را در اقیانوس هند راه اندازی کردند. تلویزیون دولتی ایران شنبه 19 ماه اکتبر اعلام کرد که 9 کشور دیگر به عنوان ناظر در این تمرینات حضور خواهند داشت. شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان پرس گفته است که این تمرینات IMEX 2024 نامیده می شود که به هدف تقویت امنیت جمعی در منطقه، گسترش همکاری‌های چند جانبه و نشان دادن حسن نیت و توانایی‌ها برای حفظ صلح، دوستی و امنیت بحری برگزار می‌شود. با گفته این شبکه، شرکت کنندگان تاکتیک‌هایی را برای تضمین امنیت تجارت بین‌المللی از طریق آب، حفاظت از مسیرهای آبی، افزایش اقدامات بشردوستانه و تبادل اطلاعات در مورد عملیات امداد و نجات تمرین خواهند کرد. حکومت ایران میگوید که اگر سازمان ملل متحد بودجه پناهجویان را افزایش ندهد، سیاست خود را در قبال مهاجرین تغییر خواهد داد. نادر یار احمدی، رئیس امور مهاجرین در وزارت داخله ایران، روز شنبه 19 ماه اکتبر هنگام صحبت با فلیپو گرانده، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین در ژنو، با ابراز این هشدار گفت که بودجه سازمان ملل متحد برای مهاجرین خیلی کمتر از بودجه است که ایران به آن نیاز دارد. ایران در حال خواستار افزایش بودجه کمک‌ها برای مهاجرین از سازمان ملل متحد شده است که فشارها را بر پناهجویان افغان در قلمرو خود افزایش داده است. ایران اخیراً کار مهاجرین افغان را در کارخانه‌های مواد غذایی و مراکز صحی ممنوع اعلام کرد. چهارشنبه کار مهاجرین افغان در عرصه زراعت در ولایت کرمانشاه ایران نیز ممنوع شد.
ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. گروه دفاع مدنی غزه دیروز یک شنبه 20 ماه اکتبر اعلام کرد که در حمله هوایی اسرائیل بر یک ساحه مسکونی در بیت الاحیا کم از کم 73 فلسطینی کشته شدند. محمود بسل، سخنگوی گروه دفاع مدنی غزه، با خبرگزاری فرانس پرس گفت کارمندان دفاع مدنی ما 73 شهید و شماری از مجروحین را از یک ساحه مسکونی در بیت الاحیا در شمال غزه که هدف حملات نیروی هوایی اسرائیل قرار گرفته بود از زیر آوار بیرون کشیدند. وی افزود شهدای دیگر هنوز هم زیر آوارند. بسل گفت محل سکونت چندین خانواده در این حملات که اواخر روز شنبه رخ داد آسیب دیده است. دفتر رسانه‌های دولتی غزه این تلفات را تایید کرده، گفته است که کشته شدگان شامل زنان و کودکان هستند، زیرا این حمله بر یک ساحه مسکونی پرجمعیت صورت گرفته است. اما اردوی اسرائیل میگوید که یک هدف تروریستی حماس را آماج قرار داده و آمار تلفات ارائه شده توسط مقامات غزه را رد کرد. وزرای گروه 7 از حملات بر نیروهای حافظ صلح ملل متحد در لبنان ابراز نگرانی کردند. وزرای دفاع گروه 7 یا جی 7 یا 7 اقتصاد بزرگ جهان شنبه 19 ماه اکتبر یا 28 ماه میزان در نشست از حملات بر نیروهای حافظ صلح ملل متحد در لبنان ابراز نگرانی کردند. وزرای دفاع ایتالیا، فرانسه، آلمان، بریتانیا، ژاپن، کانادا و ایالات متحده آمریکا نسبت به خطر تشدید تنش در شرق میانه با ویژه لبنان ابراز نگرانی کردند. این وزرا طی بیانیه مشترک گفتند ما از رویدادهای اخیر در لبنان و خطر تشدید درگیری‌ها نگرانیم. ما نگرانی خود را از تهدید علیه امنیت نیروهای موقت حافظ صلح ملل متحد ابراز می‌داریم. مأموریت حافظ صلح سازمان ملل متحد در لبنان بر روز جمعه اعلام کرد که در روزهای اخیر تحت چندین حمله عمدی از سوی نیروهای اسرائیلی قرار گرفته است و تلاش‌ها برای کمک به غیر نظامیان در روستاهای منطقه جنگی با گلوله‌باری اسرائیل با مشکل مواجه شده است. اندریا تنینتی، سخنگوی نیروهای موقت حافظ صلح ملل متحد در جنوب لبنان گفت ما چندین بار هدف قرار گرفته‌ایم و حداقل 5 بار مورد حمله عمدی قرار گرفتیم. و ای علاوه کرد که فکر می‌کنم نقش نیروهای موقت حافظ صلح ملل متحد در حال حاضر مهمتر از همیشه است. ما باید اینجا باشیم. تهدیدهای غیر واقعی بمب‌گذاری علیه خطوط هوایی هند سبب هرج و مرج شده است. رسانه‌های هندی بر روز یکشنبه 20 ماه اکتبر گزارش دادند که در هفته جاری بیش از 90 تهدید غیر واقعی درباره بمب‌گذاری علیه پروازهای چندین شرکت خطوط هوایی هند سبب ایجاد حراز در بین مسافران و تأخیر پروازها شده است. به دنبال تهدیدهای بمب‌گذاری تمامی طیاره‌ها به گونه مسئول فرود آمدند، اما موجی از تهدیدها منجر به تغییر مسیر طیاره‌ها با کانادا و آلمان شد و جت‌های جنگی برای امراهی طیاره‌ها در آسمان بریتانیا و سنگاپور به پرواز درآمدند. حکومت هند و مقامات اداره هماهنگی ملکی این کشور هشدار دادند که علیه عاملین تهدیدهای جعلی اقدامات خیلی شدید اتخاذ خواهد شد. مقامات اداره هماهنگی ملکی دهلی نو در مورد شمار تهدیدهای دریافت شده در هفته جاری معلومات ارائه نکردند، اما تایمز آف ایندیا و شبکه نیوز اجدای هند گزارش دادند که از 13 اکتبر بدین سو بیش از 70 تهدید جعلی علیه پروازهای داخلی و بین المللی دریافت شده بود.
مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده آمریکا دیروز 20 ماه اکتبر گفت ایالات متحده در مورد افشای اسناد اشد محرم استخباراتی تحقیق می‌کند که در آن آمادگی‌های اسرائیل برای حمله بر ایران توضیح داده شده است. این اسناد که به اداره ملی اطلاعات مکانی وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا منسوب شده است، تفسیر ایالات متحده از برنامه‌ریزی نیروی هوایی و بحری اسرائیل بر اساس تصاویر ماهواره‌ای از 15 تا 16 ماه اکتبر را شرح می کند. این اداره و دفتر رئیس اداره ملی استخبارات ایالات متحده آمریکا در این مورد ابراز نظر نکردند، اما وزارت دفاع ایالات متحده گفته است که گزارش‌ها در این خصوص را بررسی می کند. این اسناد برای بار نخست هفته گذشته در اپلیکیشن تلگرام دست به دست شد. رئیس مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN گفت تحقیقات در مورد این افشاگری جریان دارد و در چند ساعت آینده در این خصوص معلومات بیشتر دریافت خواهد شد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون می پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. در انتخابات ریاست جمهوری امسال ایالات متحده مردم در 50 ایالت رای می دهند، اما نتایج پیروزی یکی از نامزدها بیشتر مربوط به 7 ایالت رقابتی می شود. ایالت جنوب غربی اریزونا یکی از ایالت‌های حامی جمهوری خواهان است، اما در سال 2020 بایدن در این ایالت برنده شد و اکنون هر دو نامزد برای به دست آوردن رای این ایالت تلاش می کنند. برگردان گزارش صدای آمریکا در این مورد را ژیلانوری پیشکش می کند.
ایالت اریزونا حدود 9 میلیون نفوس دارد و نظر تاریخی بیشتر حامی جمهوری خواهان بوده است. تا 76 سال گذشته فقط 3 بار نامزدان دموکراتیک در این ایالت برنده شدند. جو بایدن با تفاوت اندک انتخابات 2020 را پیروز شد. اما در رقابت‌های انتخابات پیشرو دو نامزد در تنگاتنگ قرار گرفتند. توم رایلی، استاد دانشگاه و کارشناس بخش دموکراسی و تابعیت در دانشگاه ایالتی اریزونا، چنین توضیح می‌دهد.
فکر می‌کنم به گونه مستقل بودن اریزونا را مشخص می‌کند. ما تا حد غیر وابستگی شدید داشتیم، اما در عین حال آزادمنشی داریم.
کسانی که لیبرال‌ترین هستند، آزادی را مهمترین ارزش سیاسی می‌دانند که با محدود ساختن قدرت حکومت به دست خواهد آمد. رایلی می‌گوید درک این گروه بسیار دشوار است.
پیشبینی رای آنان بسیار دشوار است، به خاطر که رای دهی در یک انتخابات به این معنی نیست که در انتخابات آینده رای می دهند. آنان لقب تقسیم کننده های رای را دارند، یعنی رای متفاوت می دهند.
انتخابات در ایالت اریزونا در حال تغییر است که شامل جمعیتی در حال افزایش اسپانی تبار است که رقم افراد واجد شرایط سن رای دهی بین آنها افزایش یافته است. رایلی می گوید برای اولین بار رقم بی سابقه نسل جوان در اریزونا رای می دهند.
در انتخابات نسل زی یا آخر زیر 33 سال نفوس زیاد ایالت اریزونا را تشکیل می دهد که برای اولین بار همچو اتفاق می افتد. به همین خاطر به طور مشخص آنچه مروج شده است این است که بین رای دهندگان مسن امریکایی لاتین تبار ممکن که دموکرات نباشند، اما تا حد جوانان هستند.
تغییر مهم دیگر سلسله رای دهی است که رقم زیاد مردم به خصوص از ایالت کالیفرنیا و اریزونا تغییر کردند. رایلی میگوید تازه واردان باعث تغییر در رای اریزونا شدند.
آنان بیشتر دموکرات و لیبرال هستند که به نحوی در اینجا وارد شدند و تا حد مناطق مهم دیگر را نیز فرا گرفتند.
در ناحیه مریکوپای مرکز شهر فینیکس در ایالت اریزونا نیم نفوذ این ایالت بود و باش دارد. هر کس برنده منطقه شود برنده ایالتی خواهد بود.
این یک پروسه در شهرهای بزرگ است که به سطح سیاست‌های ایالتی مسلط شده است.
رایلی میگوید مسئله که برای مردم اریزونا مطرح است اقتصاد، عقب‌بارداری و مهاجرت میباشد. دو مسئله مهم در رای دهی انتخابات ماه نوامبر و شمول پیشنهاد 139 میتواند حق سخت جنین در اریزونا را کدگذاری کند و باعث حضور بیشتر مردم در رای دهی گردد. جنیفر پیات، عضو مرکز سیاست و قانون سهتامه دانشگاه ایالتی اریزونا، چنین توضیح میدهد.
تأثیرات مهم خواهد داشت، به خاطر که در قسمت ایالت‌ها ما شاهد این اتفاقات در گذشته بودیم و رقم زیادی برای رای دهی آماده‌اند.
به این معنی که مردم آریزونا می توانند در حمایت از عقل سخت جنین رای بدهند و بعداً رای آنها بین ترامپ و هارس تقسیم خواهد شد.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
گروه های حقوق بشر و برخی از تحلیلگران گشودن این هفته مراکز رسیدگی به مهاجران در آلبانیا را در ایتالیا بحث برانگیز و غیر قانونی می دانند. حکومت ایتالیا اکنون در حال اعزام به حکم محکمه علیه پروژه مشخص خود برای انتقال تأسیسات مهاجران به خارج از سواحل است. دل گاولاک از روم گزارشی دارد که برگردان آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
جورجیا ملونی صدر اعظم رازگرای ایتالیا در اظهارات این هفته در پارلمان از توافق کشورش برای پروسه درخواست‌های پناهندگی سیاسی در آلبانیا که در نوامبر 2023 امضا شد استقبال کرد. این توافق با آلبانیا این هفته من حیث یک اقدام شجاعانه به تصویب رسید. بر اساس این قرارداد 5 ساله حداقل 3000 مهاجر که توسط گارد ساحلی ایتالیا در آبهای بین‌المللی در هر ماه نجات می‌یابند با آلبانیا منتقل می‌شوند. قبل از این که مهاجران برای رسیدگی بیشتر به قضایایشان به آلبانیا فرستاده شوند، بررسی‌های اولیه در ارشای کشتی‌ها انجام می‌شود. جورجیا ملونی.
ایتالیا با امضای پروتکل ایتالیا آلبانیا برای پرداختن به مرحله نهایی در خاک آلبانیا، اما تحت صلاحیت ایتالیا و اروپا، یک نمونه خوبی است.
حکومت ملونی استدلال میکند که انحراف دادن پناهجویان به مراکز مهاجرتی که تحت توافق در آلبانیا ایجاد گردیده است با مبارزه با قاچاق انسان کمک میکند و به افرادی که مستحق واقعاً به اتحادیه اروپا اجازه ورود میدهد. یک محکمه خاص مهاجرت در روز جمعه حکم داد که فرستادن اولین دسته از 12 مهاجر از مصر و بنگلادش برای رسیدگی به قضیهشان به آلبانیا برای حکومت غیر قانونی است. محکمه گفت که آنها باید به ایتالیا بازگردانده شوند، زیرا کشورهای مبدا آنها در صورت بازگرداندن نمی توانند امن پنداشته شوند. کلی پاتیلو از شورای روابط خارجی اروپا به صدای آمریکا گفت که بر سر این موضوع بحث برانگیز اختلاف نظر سیاسی وجود دارد.
یک عامل فشار و کشش متفاوت در قوانین داخلی وجود دارد و من انتظار دارم که در کشورهای دیگر نیست که به دنبال اجرای این توافق‌ها هستند همین کار را انجام دهند. به هر حال سرمایه گذاری سیاسی و مالی که برای اجرای این طرح انجام شد، نتیجه این است که مهاجران بازگردانده شدند. بنابراین من شک دارم که اجرای آن به هر نحوی موفق باشد. همه این کشورها نظاره‌گر هستند و تاکنون نتوانستند نتایج خوبی را مشاهده کنند.
پاتیلو همچنین با عقب‌نشینی بریتانیا از طرح بحث برانگیز و پرمصرف خود برای فرستادن پناهجویان به رواندا اشاره کرد که در نهایت غیر قابل اجراست. مخالفین چپ میانه ایتالیا به سرعت خواستار پایان دادن به طرح آلبانیا شده و گفت که حکم محکمه غیر قانونی بودن آن را ثابت می‌کند. با آن هم حکومت ملونی پافشاری کرده و قصد دارد در این خصوص خواست تجدید نظر کند. او تصمیم محکمه را قضاوت قبل از وقت خواند و به او پیشنهاد داد که پیشنویس قوانین جدیدی را برای اصلاح این موضوع آماده کند. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپایی پیشتر گفته بود که اتحادیه اروپا می تواند از مراکز جدید پرداختن به قضایای مهاجران ایتالیا در آلبانیا درس‌های بیاموزد. در اجلاس پنجشنبه در بروکسل بسیاری از رهبران اتحادیه اروپا موافقت کردند که قوانین سختگیرانه‌تر فوری را برای مهار کردن مهاجرت غیر و تسریع بازگشت مهاجران وضع کنند. آنها می ترسند که راست افراطی در اروپا از موضوع بحث برانگیز مهاجران برای به دست آوردن زمینه سیاسی در انتخابات استفاده کند و بیرون راندن مشکل را به عنوان یک راه حل ببیند. با آن هم فعالان و تحلیلگران ارزش‌های سنتی اتحادیه اروپا و قانونی بودن چنین مکانیزم‌های را زیر سوال می‌برند. الیزا دپیری از افه بلملی به صدای امریکا گفت که طرح ایتالیا آلبانیا پناهندگان و مهاجران را مجبور می‌کند تا با سفرهای طولانی تر به آلبانیا روبرو شوند، جایی که احتمالاً با بازداشت طولانی مدت مواجه می شوند و ممکن است با پایان دادن به حق خود برای پناهندگی روبرو شوند.
ما بسیار نگران هستیم که در کل سیستم از همان ابتدا بر اساس بازداشت اتوماتیک باشد، چون این بازداشت طبق قوانین بین المللی خودسرانه و غیر قانونی است. موقعیت پیش فرض برای احترام به حق آزادی برای فرد است و هر استثناء باید توسط قاضی بر اساس ارزیابی فردی تایید شود.
دیوید کولمبی، محقق مرکز مطالعات سیاست اروپا مستقر در بروکسل، در گفتگوی با یورو نیوز به موانع قانونی بیشتر اشاره کرد.
این به نهایت مشکل ساز است. حق پناهندگی یک حق اساسی است که حتی در موقع بحرانی که قانونی اعلام شده قابل تعلیق نیست. تحت قوانین اتحادیه اروپا، تحت قوانین بین المللی نشان میده که این موضوع به تنهایی یک مسئله مهاجرت نیست، بلکه یک موضوع گسترده تر قانون است که محافظت می شود.
بنابراین در نهایت این سوال باقی می ماند که ایتالیا و 27 کشور عضو اتحادیه اروپا با مسئله مهاجرت این قاره چگونه برخورد خواهند کرد.
هفت روز هفته با رادیو آشنا، صدای امریکا.
و برنامه جهانی غذا در افغانستان با ابراز نگرانی گفته است که پس از توشیه قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان و ارزیابی نهادهای غیر حکومتی، ملی و بین المللی در این کشور را شدیدتر کرده است. در این مورد محمد احمدی با راحله کویر، کارمند سابق سازمان حفاظت از اطفال در افغانستان، مصاحبه انجام داده است که اینک با هم شنویم.
شما در قبلا در مؤسسات یونیسف حمایت از اطفال فعالیت داشتین، کار کردین با کودکان و اطفال. به نظر شما در این تعداد بالایی که در افغانستان کودکان مصابه به سوی تغذیه میشن، چقدر این وضعیت واقعا نگران کننده هست؟
دقیقا اپامره کراه شده امتاز سازمان سی جان و همی که شما را ارائه کردیم، ارقام بسیار نگران کننده است و این ارقام در حقیقت نتیجه و تاثیرات 3 سال حاکمیت غیر مشروع طالبان در افغانستان است که حالا ما نتایج این 3 سال حاکمیت در وجود کودکان و سوی تغذیه کودکان و عدم دسترسی مواد غذایی و نبود مواد غذایی در افغانستان می‌بینیم. بنان از یک طرف یک مسئله بسیار جدی است، بخاطر از اینکه اطفال که آینده افغانستان را تشکیل میدن، وقتی گناه به سوی تغذیه مساب باشن، در زمینه این زمینه را مساعد میسازن برای بلند رفتن میزان مرگ و میر نوزادان و همچنان اطفال که پایین تر از سن 5 هستن و در کل اطفال که یک خطر جدی را برای آینده بشری افغانستان وجود میارن، و یا اطفال هم که از این آلت سوی تغذیه بتانن جان سالم به در ببرن، اونا این دوران سوی تغذیه سبب معیوبیت های فکری و عقلی و همچنان جسمی میشه در اطفال که در نتیجه در آینده اینا به عنوان یک انسان سالم و کاهل نمیتونن که از عهده مسئولیت های زندگی خود و زندگی اجتماعی براین.
بله خانم کبیر، برز معذرت چون فرصت کم است. طالبان قوانین را در ماه گذشته توشیح کردن که محدود میسازه به نحوی فعالیت های زنان را و دکتران را در امر امداد رسانی، مسائل صحی و کمک رسانی. پیشتر گزارش سازمان جهانی غذا هم اشاره به او داشتن. حالا بخش صحت که متوجه این همه، یا میتونیم بگیم که دستخوش این همه اثرات منفی هست، به نظر شما چقدر این قوانین تأثیر گذاشته بر روی این افزایش یا وخامت اوضاع؟
دقیقاً خب این وضعیت ترکیب از محدودیت ها و ممنوعیت های مختلف است که توسط طالبان ایجاد شده. در قدم اول زنان از تمام حقوقشان محروم شدن، به شمول حق داشتن شغل و درآمد، که بسیاری زنانی که ناناور خانواده خودان بودن اونا فعلا هیچ نوع درآمد ندارن و از منبع که امرار معاش کنن و در نتیجه خانواده از اونا و اطفال از اونا به گرسنگی مواجه هستن. با ما چندین زنان هستن که در هر ماه در هر هفته تماس میگیرن و حتی گریه میکنن در پشت تلفن که اونا معلم بودن، اونا قابله بودن، اونا نرس بودن، حتی قابله ها و نرس هایی که امروز ضرورت است، اما به خاطر مشکلات اونمی، ممنوعیت های جنسیتی، قومی، مذهبی، گرایشات سیاسی، اینا متاسفانه نمیتونن که کار داشته باشن، وظیفه داشته باشن، درآمد داشته باشن و اینا حتی از نداشتن یک لقمه نان خشک در خانه شکایت دارن و متاسفانه که نه تنها این مسئله و همچنان در تمام ممنوعیت های دیگه که علیه مثلا کارمندان بین‌المللی به وجود آمده
خانم کبیر برز مذارت کلامتون قطع میکنم، بسیار فرصت کم است، در 30 ثانیه کمتر اگر بفرمایید که راه های حل برون رفت از این وضعیت و بهبود وضعیت سی چی است؟
خب راه های بیرون رفت ما باید به عامل برگردیم. عامل از این وضعیت طالبان است، نبود یک حکومت قانونمند است که بتانه جامعه را درست مدیریت بکنه و زمینه یک سالم و همچنان مسئولیت و امنیت را برای مردم با وجود بیاره که اونا بتانن شغل داشته باشن، بتانن زمینه سرمایه گذاری مسئول و بدون تهدید و خطر و تجارت و بزنس برای مردم با وجود بیاره که بتانن زمینه درآمد در افغانستان بلند
بره. کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. حایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
عاملان خارجی از جمله روسیه، چین و ایران در تلاش برای تأثیرگذاری بر انتخابات آینده در ایالات متحده در رخنه به کمپاین های نامزدهای ریاست جمهوری و در تقویت لفاظی های تفرقه افغانانه برای ایجاد تردید در نظام های سیاسی دموکراتیک دست به پخش اطلاعات نادرست زدند. به تاریخ 8 اکتبر اقدامی از سوی وزارت عدلیه ایالات متحده یک تلاش مرگبار دیگر را آشکار کرد. وزارت عدلیه ایالات متحده در بیانیه گفت نصیر احمد توحیدی متهم به عنوان بخشی از توطئه اقداماتی را برای فروش دارایی های خانواده اش، اسکان مجدد اعضای خانواده اش در خارج از کشور، به دست آوردن تفنگ و مهمات AK-47 و ارتکاب یک حمله تروریستی در ایالات متحده شده است. وزارت عدلیه در مصاحبه پس از دستگیری وی گفت توحیدی تأیید کرده است که حمله برای روز انتخابات با هدف قرار دادن تجمعات گسترده مردم برنامه ریزی شده بود که طی آن وی و یکی از همدستان نوجوانش انتظار می رفت که به عنوان شهید بمیرند. مریک گارلند، لوی سارنوال ایالات متحده گفت وزارت عدلیه توطئه متهم را خونسا کرد. ما به مبارزه با تهدید مستمری که داعش و حامیانش برای امنیت ملی ایالات متحده ایجاد می کنند ادامه خواهیم داد و افرادی را که به دنبال ایجاد رعب و وحشت در بین مردم امریکا هستند شناسایی، تحقیق و محاکمه خواهیم کرد. کریستوفر ری، رئیس FBI ایالات متحده گفت دهشت افکنی همچنان در اولویت FBI قرار دارد و ما از هر منبعی برای محافظت از مردم امریکا استفاده خواهیم کرد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. تا هفته شام و آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که باز هم با اخبار و گزارش های تازه با شما خواهیم بود، وقت خوش داشته باشید.